بنی مجلسه بحث و انتهاب انجمن اسلامی کودشان تحت عنوان اسلامی با تلاوت کلام مجید شروع می شود. جمعه 26 مهر ماه 1345. بسم الله الرحمن الرحيم. یه تقسیمی می توانیم در اخلاق بکنیم، شاید تعبیر خیلی تعبیر رسایی نباشد، ولی دیگران که چون همچه تعبیر نکردن ما حالا اینجور فعلا تعبیر رو انتخاب می کنیم. اخلاق بر دو قسم است، اخلاق حقوقی و اخلاق حدودی. مقصود از اخلاق حقوقی و حدودی این است که چون انسان در زندگی اجتماعی، در زندگی با دیگران، از نظر حقوق و تکالیف یک مرزی میان او و میان دیگران است که قانون، حالا قانون اجتماعی یا قوانین دیگر، اون را مرزها را معین می کند. این مرزها یک داخلی دارد برای هر کسی، یک خارجی، مثل همین خانه هایی است که در شهر ساخته می شود، که هر کسی برای خودش یک خانه ای دارد. حالا من کار ندارم که این خانه ها هر کسی حقش چقدر است، تشبیه است. هر کسی خانه ای دارد، داخل این خانه تعلق دارد به او و بیرون تعلق دارد به دیگران یا به عامه اجتماع. او اختیار دارد راجع به هر چی که در داخل این منزل است، در داخل این خانه است. ولی از این طرف دیوار به اون طرف دیوار برویم، خانه دیگران است، اختیارش با دیگران است. به طور کلی در اجتماع هر کسی به طبق قانون یک حقوقی دارد و یک حدودی. حدود عبارت است از مرزی که میان او و دیگران است. اخلاق ایجاب می کند که انسان از این مرزها تجاوز نکند، یعنی به مرز دیگران وارد نشود. هر گونه تجاوزی نسبت به دیگران عمل ضد اخلاقی شمرده می شود، بلکه تنها این اخلاق نیست، اخلاق نیست که یک خورده از این هم بالاتر باشد، و اون این که از مرز خودش وارد مرز دیگران بشود ولی به نفع دیگران، یعنی خدمت بکند به دیگران. در حدی که انسان مرز دیگران را رعایت می کند، فقط از نظر اجتماعی شخص عادلی نامیده می شود، یعنی رعایت عدالت می کند، یعنی ظالم نیست. در صورتی که پایه اخلاق تنها عدالت نیست، احسان است، خدمت است. یعنی گذشته از این که انسان تجاوز نمی کند به حقوق دیگران، به دیگران خدمت می کند، احسان می کند. خب آیا اخلاق فقط همین است که انسان گذشته از این که رعایت عدالت نمی کند، تجاوز نمی کند به حدود دیگران، خدمت هم می کند به دیگران، همین اخلاق است و بس؟ یا نوع دیگر هم داریم ما که اون نوع هم باز اخلاق است، جز اخلاق شمرده می شود، نه اینکه ضد اخلاق باشد؟ به اون چیز اخلاق حدودی حقوقی است. یعنی چه؟ یعنی دفاع کردن از حقوق خود، دفاع کردن از حقوق خود. آیا دفاع کردن از حقوق خود این هم جز اخلاق است، جز اخلاق فاضل است؟ یا نه، اخلاق فقط همان است که نوعی خدمت به غیر باشد، چه به صورت منفی که تجاوز نکند به غیر و چه به صورت مثبت که احسان بکند به غیر. اما همین قدر که مسئله غیر در کار نبود و مسئله خود در کار آمد، که در هفته گذشته، در جلسه گذشته و جلسه پیشش در هر دو اشاره کردیم که پایه اخلاق میگویند بر نفی خودی و بر این است که انسان خودش را درباره خودش فکر نکند و برای خودش کار نکند. آیا چون اخلاق اینجور است، پس هر کاری که اون کار نتیجهش منفعت غیر یا دفع ضرر از غیر بود، او فقط اخلاق است؟ یا ممکن است یک عملی فایدهش به خود انسان برسد و در این حال باز هم اخلاق شمرده شود؟ اخلاق شمرده می شود. اگر این دوتا را هم گفتیم اخلاق شمرده می شود، که اینها اونجایی است که انسان میخواد از حقوق خودش دفاع بکند، از حقوق خودش دفاع. برای این مطلب من یک مطلب دیگری را عرض بکنم تا این مطلب روشن بشه. اون که اصطلاحی است که علمای اخلاق جدید این اصطلاح را به این شکل اختراع کردند و ما به این شکل در اخلاق قدیم ندیدیم. اصطلاح کردن فعل را به دو نوع گفتن. فعل بر دو قسم است، فعل اخلاقی و فعل طبیعی. از کارهای انسان بر دو نوع است، کار اخلاقی و کار طبیعی. البته این به قول کسانی است که قائل به دو نوع کار هستند، دو نوع فعل هستند، و الا اونهایی که خیلی مادی فکر می کنند، یعنی جهان را مادی تفسیر می کنند، انسان را هم مادی تفسیر می کنند، برای اونها این حرف، این تقسیم قابل توجیه نیست که انسان دو نوع فعل داشته باشد، فعل طبیعی و فعل غیر طبیعی. همه فعل های انسان باید طبیعی باشد، فعل غیر طبیعی معنی ندارد. با دوری این متوضیح خواهیم داد. حالا اونهایی که قائلن برای انسان به دو نوع فعل، فعل اخلاقی و فعل طبیعی، بعد راجع به حدود و شرایط فعل اخلاقی و فعل طبیعی بحث کردن، یعنی فعل در چه شرایطی باید بگیم اخلاقی است و در چه شرایطی طبیعی است، یعنی تعریف اینا چیست. ابتدا آمدن اینجور گفتن که فعل طبیعی اونیست که ناشی باشد از محبت به خود، از علاقه به خود. فعل اخلاقی اون است که ناشی باشد از محبت به غیر. چون انسان به حسب طبیعت حیوانی خودش فقط علاقه به خود دارد و بس. انسان طبیعی که دیگه اون مولود به اصطلاح اولی طبیعت هست، فقط به خودش علاقه دارد. هر کار را که برای منفعت خود و برای دفع مضرت از خود می کند، این فعل طبیعی. اما هر کاری را که نه برای منفعت خود بلکه برای منفعت غیر، یا نه برای دفع مضرت از خود بلکه برای دفع مضرت از غیر می کند، این فعل میشه فعل اخلاقی. اینجور تعریف کرد. بعضی ها دیدن که بر این تعریف ایراد وارد است. نه، این کافی نیست که ما میزان فعل طبیعی و اخلاقی رو این بدونیم. کانت که مکتب اخلاقیش در دنیا خیلی ارزش پیدا کرده است و لااقل هنوز جزء نظریه های مهم دنیا حرفهاش گفته می شود، آمده است گفته است که نه، فعل اخلاقی این نیست، این به تنهایی نمیتونه فعل اخلاقی باشد. فعل اخلاقی اون فعلی است که از هر قیدی آزاد باشد. هیچ گونه شرطی در او وجود نداشته باشد. چطور؟ حالا یه چیزی رو من به عنوان نقد میگم، یادم نیست که او در کلمات او هست یا نیست. این هست، هر مادری اما از مادر انسانی یا غیر انسانی فرزند خودش رو دوست داره، و برای فرزندش هم فعالیت میکنه. اون کبوتر که حرکت میکند و میرود به صحرا دانه جمع میکند، میاد میدهد به این جوجه خودش، این فعل برای خود نیست، برای اون دیگه واضح است. در همه حیوانات و از اون جمله در انسان وجود داره. اینها همه محبت به غیر است، ولی اینها اخلاق نیست، طبیعت است. بازم فعل طبیعی است اینها، چون به حکم یک غریزه انجام میدهد. بازم یک غریزه طبیعی در وجود او هست و یک نوع اجبار طبیعی در واقع در وجود او هست، و به حکم اون غریزه و اجبار این کار رو میکند، ولی اون که این کار به نفع خود نیست و به نفع غیر است، خدمت به غیر است. گفته است که فعل اخلاقی اون فعلی است که مطلق باشه. این مطلق چرا اینجا میگن؟ میگه اگر یک فعلی یک انگیزه ای داشته باشد که شما این کار را برای یک چیز دیگر بکنید، یعنی این کار مقدمه رسیدن به یک چیز دیگر است، نتیجه این می شود. اگر اون چیز دیگر نباشد این کار صورت نمی گیرد. پس انجام این کار مقید است به اینکه اون چیز دیگر صورت بگیرد. مادری که اون خدمت را به فرزندش می کند برای این است که این فرزند لااقل باقی بماند. برای یه چیزی، یه هدفی براخره از این کار دارد. چون این کار را برای اون هدف دلخصوص می کند، این کارش مقید است. اگر کاری در دنیا صورت بگیرد که انسان کار را فقط برای خود اون کار بکند و فقط وجدانش احساس بکند وظیفه دارد این کار را بکند، اگر بگن این کار را برای چی انجام میدی؟ هیچ برای در کار نیست، برای خودش. هر وقت انسان احسان را، خدمت را فقط برای خود خدمت کرد، احسان می کند که احسان کرده باشه. اصلا نفس انسان که همون فعل است، هدف هم هست دیگه، مشروط و مقید به یه چیز دیگری نیست. این میشه فعل اخلاقی. باز در حرف این ایراد کردن، به ایراد موارد است. آیا اساسا ممکن است همچی چیزی اصلا در با ساختمان انسانی یه همچی چیزی سازگار است که انسان کار بکند و این کار هیچ انگیزه ای نداشته باشه، انگیزه کار خود این کار باشه؟ لااقل لذتی تا از کار نبرد که نمی کنه، یا از نکردنش رنجی نبرد که نمی کنه. گفتم که اون انسانی ترین کارهای دنیا رو شما اگر در نظر بگیرید، باز وقتی که حساب بکنید می بینید که اون فاعلش از این کار را لذت می برده، یعنی از همین کارش لذت می برده. اگر لذت نمی برد این کار را نمی کرد. همونجایی که شما میگی یک کسی احسان را برای خاطر خود احسان انجام بدهد، میگم آیا او به این حد رسیده که از نفس احسان لذت می برد یا نه؟ آیا همون آدمی که به قول تو انسان ترین انسانهای دنیا هست، آیا از نیکوکاری وجدانش شکفته می شود، نشاط پیدا می کند، لذت می برد یا نه؟ و از نکردنش انقباض پیدا میکند و ناراحت میشود یا نه؟ قطعا اینجوره. و اگر نباشد اصلا محرک او به سوی این عمل نخواهد بود. انسان از هیچ کاری تا لذت نبرد اصلا محال اون کار را انجام بدهد. پس نمیشود فعلی اون شکل که اون گفته است مطلق باشه. حقیقت این است که حرف کانت حرف درستی نیست. به نظر می رسد که میان دو چیز اشتباه شده. یکی مسئله منفعت است، یکی مسئله لذت. یکی مسئله از اون طرف هم یکی مضرت است، یکی تعلم. فعل اخلاقی نباید هدفش منفعتی باشد که برگردد به خود این شخص. نباید هدفش دفع یک مضرتی از خود این شخص باشد. اما اگر هدفش ایصال منفعت به غیر است، دفع مضرت از غیر است، ولی او رسیده به پایه‌ای که از رسوندن منفعت به دیگران لذت میبرد، سراپا غرق لذت میشود، بگیم چون تو لذت میبری از این کار خوب، پس این کار تو اخلاقی نیست. اخلاق خوب عواطف خوب است، نه اینکه عاری بودن از عواطف. این حرف اشتباه. در اون جلسه پیش هم اشاره به این قضیه کردیم. ما بیایم بگیم آقا فعل اخلاقی اون فعلی است که مطلق مطلق باشد، هیچ قیدی درش نباشد، هیچ هدفی درش وجود نداشته، هیچ انگیزه‌ای درش وجود نداشته باشه، معناش اینه که فعل اخلاقی هیچ عاطفه‌ای نداشته باشه. وقتی انسان بشه یه انسان خشک، یک انسانی که به قولوک عملی هم نیستم که چیزی محالم هست، یک انسانی که فقط احساس تکلیف میکنه، وجدانش فقط این احساس تکلیف میکند، اما آیا در این انسان عواطفی از نوع محبت ها در او وجود داره یا وجود ندارد؟ نه دیگه، اگه محبت وجود داشته باشه فعل اخلاقی نیست. اشتباه این هست. فعل اخلاقی اونیست که از ناشی باشد از عواطف عالی، یعنی عواطفی که اون عواطف ناشی از رسیدن منفعت به خود نیست، بلکه ناشی از رسوندن منفعت به غیر. فرقش با فعل طبیعی این است. در فعل طبیعی هم انسان یک احساسی درش هست، اما اون احساس نشاطی که به او دست میدهد از رسیدن منفعت به خود است. فعل اخلاقی اونیست که بهش نشاط دست میدهد و خلافش تعلم دست میدهد، اما نشاطی که به دست میدهد از رسوندن منفعت به غیر است، و تعلمی هم که بهش دست میدهد از رسیدن مضرت به غیر است. پس این مطلب را به این جور ما باید فرق بگذاریم میان فعل طبیعی و فعل اخلاقی. ها، بعد دیگه پس مسئله نقض به عواطف مادر اینها رو چی میگیم؟ عواطف مادر آیا این اخلاقی است یا اخلاقی نیست؟ ببینید یک مطلب دیگر اضافی هست در اینجا. با اون مطلب اضافی این است: اخلاق با آزادی انسان، با این قابلیتش برای تکلیف یه رابطه ای دارد. به این معنا انسان از نظر بعضی از کارها با یک غرایزی آمده که همون غرایز او را طبعا وادار میکنه، مثل همون میلی که انسان به تناسل دارد و علاقهی که به فرزند داره. یه سلسله کارها که انسان خودش باید در خودش ایجاد کند. به نظرم در جلسه اول عرض کردم که انسان در یک قسمتهایی بالقوه است، یک موجود بالقوه است، نه موجود بالفعل، یعنی خودش باید معمار وجودش باشه. یک سلسله عواطف را هست انسان باید در خودش بیافریند، مایش هست، بالقوه درش هست، اینکه بالقوه نیست، مثل این دیوار که بگیم درش مثلا استعداد هیچی که مثلا نیست، نه، ولی خودش باید اینها رو بالفعل بکند، خودش باید خودش رو بسازد. عواطف مادر یک کسیست که انسان به حکم این که این انسان است و بدون این که خودش بخواد یک خودش رو بسازد و تربیت بکند و عقل خودش رو به کار بیاندازد و حتی مدتی عمل بکند، از این عواطف عاطفه خود خود به خود هست، همچنین در حیوان هست. ولی این عواطف اخلاقی عواطفیست که انسان بیشترش را با عمل و با تهذیب نفس با تربیت خود در خودش ایجاد می کند و لحاظه قابل تحسین است. اگر ما غریزه مادری را اخلاق نمی نامیم و می گیم فعل طبیعی، نه به این علت است که چون لذت می برد مادر و چون محبت دارد پس طبیعی، بلکه برای این است که مادر خودش در ساختن این هیچ دخالتی نداشت، طبیعی است، یعنی خودش در ساختمان او هیچ دخالتی ندارد، طبیعت این را بدون اختیار او در وجود او گذاشته است. اما فعل‌های اخلاقی اون فعل‌هایی را میگیم که طبیعت در وجود نوع نگذاشته است و افراد اینها از راه کسب یا لااقل بیشترش، حالا ما نمیخوایم بحث این که چقدر از اخلاق طبیعی چقدرش اکتسابی، مسلمه یا قسمتش هم طبیعی است، شک نداره درش، بلازه افراد هم تفاوت دارن به حسب طبیعت، ولی مسلم قسمتی از اون هم اکتسابی است. خب حالا که ما به حساب خودمون معیار فعل طبیعی و فعل اخلاقی رو به دست دادیم که روی حساب ما دو معیار داشت، یکی این که ناشی از منفعت رساندن به خود نباشد بلکه ناشی از منفعت رساندن به اجتماع باشد، دیگر این که تا حدودی لااقل اکتسابی باشد نه طبیعی. حالا وارد بشیم در مسئله اخلاق و حقوقی. در اسلام که شاید این یکی از مزایای مهم اخلاق اسلامی هست، این است که در مسائل اخلاقی همچی تنها توجه به اون مسئله نیست که به مسئله احسان به غیر و خدمت به غیر، البته اونها درش کم و کسر نیست و بیشتر اخلاق شاید اون است، حتما بیشتر اخلاق اون است، ولی قسمتهایی از مسائل اخلاقی را ما در اسلام میبینیم که اینها بر اساس حفظ حقوق خود است، اینها فضیلت شمارده می شود، فضیلت شمارده می شود. لا یا آبود مرد اخذ حقه، یک وقت مرد وقتی که دنبال حقش می رود کسی حق نداره بهش عیب بگیرد چرا دنبال حق خودت می روید. لا يدرك الحق الا بالجد ولا يمنع الضيف ويم الذليل، در نهج البلاغه است. حق جز به جدیت گرفتنی نیست و ظلم را آدم ضعیف نمیتونه از خودش دفع بکنه. یا اون جمله معروف حضرت رسول که مکرر شد در همین جا خونده باشیم، لن تقدس امتون حتی یؤخذ للضعیف حقه من القوی غیر متعطل، این جمله ایست که حضرت امیر در اون فرمانی که مالک اشتر می‌نویسن در اونجا حضرت می‌نویسد که مکرر این نامن از پیغمبر شنیدن، یعنی یک نه یک بار مکرر این رو می‌گفت و در غیر نهج البلاغه هم مثل اصول کاف این همین جمله هست و باید از پیغمبر اکرم، یعنی هیچ ملتی قومی قابل ستایش و تقدیس نخواهند بود مگر اون وقت که حق ضعیف در میان اونها از قوی گرفته بشود بدون اون که ضعیف به لکنت کلام بیفتد، یعنی ضعیف حالتش اینجور باشد حق خودش رو مطالبه بکند بدون ترس و بیم. این حالت برای ضعیف ستایش شده که وقت حقش میخواد بگیرد شجاع باشد، دلیر باشد، ترس و بیمی نداشته باشد. در یه جلسه که راجع به در حسین ارشاد راجع به بانوی ایران بحث میکردیم، یک شب من این قضیه حضرت زهرا را من مطرح کردم که چون برای خودم این یه خاطره ای داشت. یادم هست که من در این سنین تقریبا 14-15 سالگی که برای اولین بار به کتاب خوندم اونس پیدا میکردم، این از خود تواریخ من توی جریان خاصی اونجا کردم و خبری هم علاقه من شده بودم که یادمه که شب و روز مطالعه میکردم. گاهی وقتا وقت نهار جلوم بود، یه لقمه برمیداشتم و چشم تو کتاب بود. تمام این دوره نسخ تواریخ را من خوندم و بعد جلدهاش را مکرر خوندم. در اونجا در جلد خلقا راجع به حضرت زهرا که بحث میکنند، این موضوع را طرح میکنه که حضرت زهرا با اون مقام و اون جلالتی که داشت چطور شد که رفت مسجد و مسئله فدق رو در اونجا با ابوبکر مطرح کرد. خب من خودم اضافه کردم به این یک چیزی دیگه، نکته دیگر با او این است که شیعه و سنی این قضیه رو نقل کردن. اتفاقی است که در مرض وفات پیغمبر اکرم حضرت زهرا که اونجا بودن و خیلی متأثر بودن، پیغمبر اکرم یه نجوایی بهش کرد و حضرت زهرا بر گریهش افزود و بعد در بار دوم نجوایی کرد و او متبسم شد که بعدها حضرت تفسیر کرد فرمود در بار اول پدرم چون گفت که من به زودی میمیرم من خیلی ناراحت شدم، بعد ناراحتی من دید دو مرتبه من بشارت داد که من زود به او ملحق میشم. خب حالا یه زنی که حالا حالت روحیش این است نسبت به دنیا و دنیاداری، حالت روحیش از نظر علاقه به مادیات این است، در این حال این زن و بیمار و ناراحت و پدر مرده و اون وضع عجیب، در این حال از خونه حرکت میکنه میره خونه ابوبکر. عرض کنم که ابوبکر را راضی میکنه، وادار میکنه که بعد از این که فرمان داده بود که فدک را از طرف خلیفه بگیرن که دیگه حالا تعلق داره به عموم مسلمین نه به خاندان پیغمبر، ابوبکر در اونجاره یه ابلاغ فرمانی میلیسد که پس بدن، باید میاد بین راه او را از حضرت میگیرن و پارش میکنه. بعد میاد از همه مهمتر این رفتن در مسجد و اون جنجال رو به پا کردن در مسجد، اون خود خطابه عظیم رو در مسجد ایراد کردن. این روی چه منطقه جور در میاد؟ آیا این طلب دنیا شمرده نمی شود؟ دنبال مادیات رفتن نیست؟ جواب اینا نه. اولا این کار از هیچ کس دنبال دنیا رفتن نیست، مخصوصا در وجود حضرت زهرا، قطعا در سایر سوابق زندگی و شخصیتش در اون شرایط، اصلا در اون شرایط شرایطی نبوده که این شخصی بخواد باشه که بخواد دنبال مادیات برود. ولی دفاع از حق در اسلام مقدس است. اون برای حضرت زهرا یک تکلیف بزرگی است، برای او جایز نیست که وقتی که میبیند حقش داره پامال میشود، در حدودی که قدرت و توانایی دارد از حق خودش دفاع نکند. خوب، آیا دفاع از حق روی مقیاسی که ما عرض کردیم فعل طبیعی است یا فعل اخلاقی؟ بستگی دارد به انگیزه خود انسان. اگه انسان از حق دفاع میکنه چون در حق یک منفعتی هم هست، برای اینکه از منفعتش دفاع کرده باشه، فعل طبیعی. اما اگه انسان از حق دفاع، از حق خودش دفاع میکنه، برای اینکه اصلا از حقوق باید دفاع کرد و حق باید محترم باشد، همونطوری که اگر حق مالی غیر می بود و سومی تجاوز کرده بود، این باید غیرت داشته باشه نسبت به حق و دفاع بکنه از حق، برای این حق محترم باشد. وقتی هم که حق به خودش تعلق دارد و دیگری تجاوز میکند به اون حق، باید از حق دفاع بکند. این عجیب نیست، این عجیب نیست. دنیای اسلامی که از جنبه مادی قضایا، یعنی از اون وجهه مادی، وقتی که به مسائل مادی میرسد، از تمام دنیا و مافیها چیزی میگه در نظر انسان نباید چیزی باشه. در این حال میگوید یکی از شهدا المقتول دون اهلی و ماله هست. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی مالش مورد تجاوز قرار گرفته تو بیابانه، کسی میخواد تجاوز بکنه و این دفاع میکنه، یا دزد شب بیاد تو خونه میخواد از مال خودش دفاع بکنه، در حالی که از مال خودش دفاع میکنه اگر زدن کشته نیست، یه این شهیده. یکی از شهدا المقتول دون اهلیه و ماله هست. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی مالش مورد تجاوز قرار گرفته تو بیابانه، کسی میخواد تجاوز بکنه و این دفاع میکنه، یا دزد شب بیاد تو خونه میخواد از مال خودش دفاع بکنه، در حالی که از مال خودش دفاع میکند اگر زدن کشته نیست، یه این شهیده. اون وقتی شهید پول پرستی است؟ نه، شهید دفاع از حق است. یا اگر کسی از ناموس خودش دفاع میکند در حالی که از ناموسش دفاع میکنه اگه کشته شد، این باید دیگه شهید زن پرستی است؟ نه، این شهید دفاع از حق است. برابر این، پس دفاع روی مقیاسی که عرض کردیم، فعل طبیعی و فعل اخلاقی، همون جوری که دفاع از حدود دیگران و همین جوری که احسان و خدمت به دیگران داخل در مسائل اخلاقی است، دفاع از حقوق هم و مسائل اخلاقی از قبیل شجاعت و اینها که خب باید هم در باب اخلاق باید شما، اینجور مسائل هم باز میتواند جزء مسائل اخلاقی واقعا قرار بگیرد، برای اینکه دفاع از حقوق است. خب بلا آقا، اگر حق باشه، او بحث در حق بودنش هست.
تجاوز کنم این کشور
از کنم، از کردم که شما اشکال سر این از اون مرزندیرش باید تو اصولی کرده باشید. اگر به حق شما این مرز رو معین کردید، بله. اما اگر به ناحق مرز معین کردید، نه. اون به اصطلاح طلبه ها نظر سهلوی است، نه نظر کبروی. باید ببینید شما بحث در این موضوع هست. کما اینکه وقت ما میگیم دفاع از حقوق، خب اگر یک کسی مال مردم رو به زور گرفته و عرض کنه نه در حوزه تصرف خودش در آورده، حالا عزیز هم میخواد دفاع بکنه، او که دفاع از حق نیست که. ما اجازه بحث نداریم که اون مرز بندی که شده از گفتیم دفاع از حقوق یا تجاوز نکردن به اون حدود، خود اون مرز ها چیز می بس عرضه هست که حالا اون مرز بسید فرض می کنیم که اون مرز بندی بر یک اساس صحیح صورت گرفته. حالا که بر اساس صحیح صورت گرفته، قانون بر اساس صحیح او را معین کرده، از نظر اخلاقی ما باید چگونه باید باشیم؟ این هم از کنم که یک مطلب که در اینجا خواهیم ارز کنم. برای این چیز یک همین چند روزی اتفاقا به یه مناسبتی تو دعای ابو حمزه نگاه میکردم، بعد این جمله ها برخواست کردم از نظر اینکه در اسلام چجور جمع میشود مفاهیم مختلف با یک دیگر، ببینید چی و انسان اخلاق اسلامی را میتونه از اینها بهتر میتونه بشناسه و از همه اینها بهتر دعای کارم الاخلاق ها. این دعا با دعای عجیبی، من شاید که 10 سال بیشتر، 15 سال شاید هست آرزوی این رو دارم، این کتاب این دعا رو شرح کنم. عجیب دعایی هست، عجیب دعایی هست. حضرت سجاد دیده دعای معتبری هم هست، از صحیفه سجادی هست. اللهم اینی اعوذ بک، این زبان مذهب دیگه با خدا داره حرف میزنه، از اینجا میفهمه که چه چیز در نظر این بد است و چه چیز در نظر این خوب، که از خدا استمداد میکنه، خوبی ها رو میخواد و اون بدی ها رو میخواد. اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل، خدایا من به تو پناه میبرم از کسالت، کسل و حالت همین کسالتی که ما میگیم رخوت، بله رخوت، بله. کسالت رو بیشتر در اون حالت جسمی میگن. اصلا انسان جسمن یک آدم سستی باشه، توجه کردید؟ ول فشل، فشل حالت روحی، سستی روحی. خدایا به تو پناه میبرم از سستی جسمی و سستی روحی، بی حالی بر. ول همه اندوه، همیشه آدم یه حالت و قصه‌ناکی داشته باشه، بی خود. ول جبنه، و از ترسویی. ول بخله، امساک، با باز اون جبر مربوط به اون اخلاق اسماعیل رو زمین گذاشته، بخل مربوط به اخلاق یعنی ضد اخلاق ها که مربوط به اخلاق حدودی است. والغفلت والقسوت، در روز اول عرض کردم این رو بعدم توضیح میدم، اخلاق دینی آقا یعنی از خاصیت اخلاق دینی که وقتی به انسان مبدعی و معادلشون میدهد این است که دائره اخلاق خیلی وسیع میشود، یعنی یه سلسله معانی در اخلاق وارد میشه که اخلاقهای مادی نمیتونن این معانی عالی رو داشته باشن. مثلا اخلاص، این شوخی نیست اینا، اخلاص مگه میتونه اخلاص غیر مذهبی باشه از این مفهوم عالی رو داشته باشه؟ من به تو پناه میبرم از قسوت. قسوت یه حالتی برای به اصطلاح مذهبی حالت دل انسان است، قساوت قلب. یه حدیثی هست که ما ضرب عبد به عقوبت اشد من قسوت، یعنی هیچ بنده ای زده نشده است، یعنی مطرود نشده است به یک عقوبتی بالاتر از قساوت قلب. یعنی بالاترین عقوبتی که یک بنده دچار می شود عقوبت قساوت قلب است، سنگ دلی. خدایا به تو پناه می برم از حالت سنگ دلی، که این دل یک حالت سنگ می داشته باشه که چیزی درش اثر نمی کند. باید وزلت والمسکنت، راجب کرامت نفس و عزت نفس و پرهیز کردن از ذلت و اینها قبلا بحث کردیم، گفتیم در اخلاق صوفیانه خیلی افراد شده و در نتیجه این ذلت و تنبخاری دادن و اینها جزء فضیلت ها شمرده شده، ولی در اسلام نیست هست. والمسکنت، مسکنت چون بعدش داره والفقر والفاقت، مسکنت اگر مقصود این مسکنت مادی باشد که در قرآن هم مساکین با فقرا با هم دیگه توأم می شود، اینجور که اهل لغت میگن فقر تنگ دستی احتیاج، همینقدر که انسان احتیاج داشته باشه بهش میگن فقیر، ولی مسکنت دیگه بدبختی است. میگن این در قرآن هم هست اون مسکین هم را مطربه، مسکینی که جز خاک چیزی نداره، به تعبیر فارسی خاک نشین، این دیگه شدت به اصطلاح ناداری است. و کل بلیت ارز کنم که و فرق اینجا نسخه بدنه، من خودم هم گذاشتم و در جلوتر شد اللهم منی اعوذ بک من الکسل والفقر والفشل، دو مرتبه از فقر تکرار شده، این معلومه که نظم به هم خورده. حالا این چجوری هست من نمیدونم چجوری هست. و کل بلیت، و از هر بلیه من به تو پناه میبرم، از هر نوع بلیه. مسئله بلایا که از چه جهت خوب است و از چه جهت بد، در این که انسان باید چیز کرد، باید از اونها پرهیز بکند، باز آثار خوبی دارد، مطلب دیگری، چون یک تناقضی به نظرها میرسد و او این است که ما میبینیم در آثار دینی هم از بلایا تمجید شده است که خداوند وقتی که میخواهد بنده ای را عرض کنم که محبت دارد به بنده ای، او را در بلا فرو میبرد، مثل این که در یک دریای به اصطلاح غوطه بدهد. و خب امروز امین خیلی راجبی این که بلایا و شدائد چقدر مفیده، و در این حال باز ما داریم که به خدا از بلیه پناه ببریم. این یک بحث شیرین داره که وقتی عرض می کنم اینها یه چیزهایی هست که اگر واقع بشود برای انسان مفیده، اما نه که انسان باید بره دنبالش. این مثل این است که بیماری برای اگر کسی مبتلا به نوعی از بیماری بشود بعد از بیماری مسئولیت های از او پیدا میشه، ولی دلیل بعد است که انسان برود دنبال این بیماری ها. و بسیاری از چیزهای اینجوری داره، از جمله این مسئله عشق است. عشق یه امر غیر قابل کنترلی، احیانا اگه پیدا بشه ممکنه مفیدم واقع بشه، اما چیزی نیست که بشه جامعه رو به سوی او سوق داد، چون یک امر قابل کنترل نیست. من فواحش ما ظهر منها و ما بطن، و از کارهای زشت چه زشته های ظاهر چه زشته های باطنی. این هم از آیه قرآن اقتباس شده و فواحش ما وهر منها و ما بطن، که حالا باید راجع به این که مقصود از فواحش پیدا و فواحش ناپیدا چیست، آیا فواحش پیدا یا فواحشی که در ظاهر انسان با عمل انجام میده، فواحش ناپیدا یا فواحشی که روحی مثل نیت های زشت مثلا ایناست، یا مقصود فواحش ظاهری اینه که در اجتماع ظاهر میشود و باطن اونی که انسان در خلوت انجام میده، حالا هر کدوم باشه. و اعوذ بک من نفس لا تغنى و بطن لا تشبع و قلب لا یخشع و دعاء لا یسمع و صلاة لا ترفع. به تو پناه میبرم از نفسی که قناعت میکند. قناعت را ما مفصل مستقلن بحث میکنیم دیگه، حالا اینجا واردش نمیشیم. و شکمی که سیر نمیشود، یعنی هست مقصود سیری ظاهری نیست، چون چه شکمی نداره که هرچه بخوره سیر نشه، مقصود به اصطلاح حالت آز و حرص هست. واز به قلب لا یخشع، از قلبی که هرگز خشوع پیدا نمی کند. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. باز یه دو مرتبه و دعا الا یسمع. اخلاق وقتی که مذهبی شد دایرش خیلی وسیع میشه. برای یک اخلاق مذهبی خودش هم این مسئله است که من دعا بکنم و دعای من شنیده می شود، مستجاب می شود یا مستجاب نمی شود. یعنی آیا رابطه من با عالم غیب رابطه حسنه هست و یا رابطه حسنه نیست. و صلات لا ترفع، نمازی که بالا نمی رود، با دی هم مربوط به اون است. این به عنوان یه نمونه عرض کردم، ولی نمونه کامل اخلاق اسلامی رو ما اگر بخوایم، حالا گذشته از این که متفرقه ما زیاد داریم در خود قرآن، در نهج البلاغه، در اخبار، در روایات، در دعاهای خیلی زیاد، شاید از همه جا بهتر و بیشتر که جمع شده دعای همون مکارم الاخلاق است. بله، عرض میکنم که اگر امروز من اجازه بدید، چون وقت ما امروز من باید این جلسه چیز هست، جلسه شعر و ادب حسینی هست، اگر بخواید چند دقیقه اینجا باشید، چون من حد اکثر مثلا تا 8 و 10 دقیقه اینجا بیشتر نمیتونم باشم دیگه، این من جلسه خیلی هم خب باید داریم، ما قبلا یک صحبت هایی داریم بنا باید انجام بدید. من به اجازه آقایان که من معذرت میخوام که امروز مختصرتر شد.
What's your own